اینجا رادیو آزادی است به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش از این ساعت به دو برنامه هفتگی زن و زندگی و برنامه ساعت درسی اختصاص یافته، اما گزارش های هم برایتان داریم. نخست چند خبر مهم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که به زودی به ارزیابی قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان میپردازد. طالبان به تازگی سفر او به افغانستان را ممنوع کردند. بنت دیروز با نشر اعلامیه یوناما در پیوند به این قانون گفته که به زودی با دیگر گزارشگران ویژه ملل متحد به ارزیابی خود درباره این قانون و پیامدهای آن برای حقوق بشری همه افغان‌ها ادامه می‌دهند. حکومت طالبان به تازگی قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح و در جریده رسمی نشر کرده است. اتحادیه اروپا 13 میلیون یورو در بخش درمان سوی تغذیه و آموزش به افغانستان کمک کرده است. بخش افغانستان صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف دیروز در صفحه اکس تویتر سابق نوشته است که این 13 میلیون یورو برای حمایت از روند درمان سوی تغذیه و آموزش بیش از 78 هزار کودک ازینه خواهد شد. این در حال است که پیش از این برنامه جهانی WFP گزارش داده بود که 3 میلیون کودک در افغانستان دچار سوء تغذیه اند. این برنامه جهانی حدود 2 ماه پیش همچنان گفته بود که این سازمان از میان هر 3 کودک که مبتلا به سوء تغذیه در این کشور میتواند تنها از 1 کودک حمایت کند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه میگوید که تلاش ها برای عادی سازی روابط این کشور با ترکیه نتیجه نداده است. اسد که دیروز در پارلمان سوریه سخنرانی میکرد گفت که برای بهبود روابط این دو کشور مذاکره کنندگان به سطح روسیه، ایران و عراق تلاش کردند، اما کدام نتیجه قابل ملاحظه به دست نیامد. او افزود که خواهان خروج نیروهای ترکیه از سوریه است، اما این موضوع در مذاکرات برقراری رابط به عنوان یک شرط مطرح نبوده است. ترکیه در سال 2011 میلادی رابط خود با این کشور را به دلیل سرکوب گسترده تظاهرات از سوی رژیم بشار اسد قطع کرد و از گروه های مسلح که می خواهند دولت اسد را سرنگون کنند حمایت نمود. مقام های اوکراینی گفتند که جسد یک شهروند بریتانیایی را از یک ساختمان ویران شده در دونسک بیرون کشیدند. با گفته آنان این شهروند بریتانیایی که گفته می شود خبرنگار است در حمله راکتی روسیه کشته شده است. دست کم 6 تن دیگر از جمله چند خبرنگار در دونسک و خارکیف زخمی شدند. و پاول دوروف مسئول شبکه تلگرام از 2 روز به این سو در پاریس زندانی است. پلیس فرانسه او را به اتهام استفاده از تلگرام از سوی مجرمان و اقدام نکردن او در برابر این افراد بازداشت کرده است. خبرگزاری فرانسه با نقل از یک منبع آگاه نوشته که پاول دوروف 39 ساله از باکو پایتخت آذربایجان به پاریس آمده بود و می‌خواست یک روز را در این شهر سپری کند که از سوی پلیس فرانسه بازداشت شد. در حالی که دوروف در فرانسه با چندین تخلف در پیوند با تلگرام متهم شده، سفارت روسیه در پاریس خواستار دسترسی قنسولی این کشور به این میلیاردر روسی و خواستار تضمین حقوق او شده است. پاول دوروف تابعیت روسیه و فرانسه را دارد. برخی افراد برای رهایی او یک کمپاین را آغاز کردند که ایلان ماسک مالک شبکه اکس یا تویتر سابق هم با آن پیوسته است. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. دفتر ملل متحد در ژنوا به دلیل کمبود بودجه برخی فعالیت از بخش‌هایش را متوقف کرده و یا هزینه‌هایشان را کاهش داده است. مسئولان این دفتر میگویند که 51 کشور به شمول افغانستان عقل و عضویتشان را پرداخت نکردند. افغانستان پیش از این هم به دلیل عدم پرداخت اقل عضویتش از رایدهی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد محروم شده بود. حمید حکیمی با استناد به گزارش اسوشیتد پرس به جزئیات این موضوع پرداخت است.
دفتر ملل متحد در ژنو برنامه‌های بشردوستانه، حقوق بشر، تجارت و توسعه این سازمان را پیش می‌برد. این دفتر هرچند که ماموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان را تمدید کرده، اما مشخص نیست که ماموریت او چقدر از این محدودیت‌های اقتصادی متاثر خواهد شد. پس از حاکمیت دوباره طالبان، ریچارد بنت در سال جاری و سال گذشته محدودیت‌های گسترده‌ای را که از سوی طالبان بر حقوق بشر به ویژه حقوق زنان اعمال شده بود، از طریق شورای حقوق بشر ملل متحد به جامعه جهانی رساند. طالبان اخیراً بنت را از ورود به افغانستان منع کرده و به او اجازه ورود به افغانستان را ندادند. نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر ژنو ملل متحد تاکنون دلایل عدم پرداخت حق عضویت سال 2023 افغانستان را روشن نساخته است. اما افغانستان نه تنها در ژنو، بلکه حق عضویت دفتر نیویورک ملل متحد را نیز پرداخت نکرده است. در ماه می سال جاری نمایندگی دائمی افغانستان در مقر ملل متحد در نیویورک حق رایدیش در مجمع عمومی این سازمان را از دست داد. دلیل اصلی آن عدم پرداخت حدود $900,000 حق عضویت چندین ساله افغانستان عنوان شده است. دفتر ملل متحد در ژنو گفته است که به دلیل کمبود بودجه، هزینه های خود را در حدود $12 میلیون کم کرده. اما اگر کشورهای بدهکار حق عضویت خود را پرداخت نکنند، امور عملیاتی و کاری کارکنانشان با خطر روبرو خواهد شد. اسوشیتد پرس نوشته است، دفتر ژنو ملل متحد مرکز دیپلماسی جهان است که برای حل و بررسی بحران‌های جهانی صدها نشست و برنامه را اندازی می‌کند، اما در سال جاری هزینه‌هایش را تا حد زیاد کاهش داده است. افغانستان، سومالیا، وینزویلا و ایالات متحده آمریکا در جمع 51 کشوری هستند که حق عضویت دفتر ژنو ملل متحد را به گونه کامل یا هیچ پرداخت نکردند. بدهی آمریکا بیشتر از دیگر کشورها است، اما این کشور متعهد شده که بدهی $1,100,000,000 خود را به گونه تدریجی پرداخت خواهد کرد. اداره رئیس جمهور بایدن گفته است می‌خواهد بدهیش را بپردازد، اما کانگریس تا هنوز بودجه را تصویب نکرده است. هچین وینمن، رئیس انستیتوت مشارکت‌های استراتژیک ژنو، هشدار می‌دهد که توقف و تأخیر برنامه‌های ملل متحد به دلیل محدودیت‌های اقتصادی به ضرر تمام اعضای آن تمام خواهد شد.
این بحران ملل متحد نیست، بلکه مسئولیت خود کشورهای عضو است. آنها باید توجه کنند و سیستم را به کار بیندازند، چون اگر سیستم کار نکند هر کدام زیان خواهند کرد.
بر اساس گزارش ها، برخی ساختمان های دفتر ملل متحد در ژنو بسته شدند، سهولت های سرسازی در تابستان و گرمایش در زمستان کاهش یافته و در کنار آن سفرهای امور عملیاتی متوقف شدند. در حال حاضر سودان از این محدودیت‌های اقتصادی متاثر شده و نگرانی‌های هم از متاثر شدن دیگر کشورها وجود دارد.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. شماری از افغان‌ها می‌گویند برخی مشکلات در سیستم صحی در افغانستان سبب شده تا برای آنچه که آنان تداوی بهتر می‌خوانند به کشورهای همسایه و یا کشورهای دیگر بروند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان اما اماره مدعی است که وضعیت و ارائه خدمات صحی در افغانستان در حال حاضر بهبود یافته است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
برخی از افغان ها مدعی‌اند که به خاطر موجودیت برخی مشکلات در سیستم صحی افغانستان ترجیح می دهند برای تداوی بهتر به کشورهای دیگر بروند. احسان الله باشنده ولایت بلخ بر رادیو آزادی گفت که پس از تداوی دوامدار نتیجه مثبت و دست نیاورده و در حال حاضر برای تداوی به پاکستان رفته است.
در روز میشه پاکستان آمدیم جهت تداوی معده خود، چون که در افغانستان تداوی اساسی وجود نداشت، خیلی دوا گرفتم فایده نکرد، بنام به خاطر تداوی اساسی آمدم اینجا دوا بگیرم و تکلیفم مشکل من جواب خیر سلامت باشه.
محمد موسا باشنده شهر کابل که مادرش را که به بیماری های مختلف از جمله فشار بلند خون و شکر مبتلا است برای تداوی به پاکستان برده است، در مورد مشکلات در سیستم صحی افغانستان به رادیو آزادی میگوید.
این مردم از تبابت تجارت ساختند. شرکت ها همه دواهای بیکیفیت را وارد می کند که به جای سود ضرر هم دارد. آنها بیماران را به وضعیت می رسانند که مجبور می شویم آنها را برای تداوی به کشورهای دیگر ببریم.
از سوی هم نورالدین باشنده کابل می گوید که تأخیر در تشخیص بیماری اپندکس دختر 10 سالش باورمندی او را نسبت به تداوی در داخل افغانستان کاهش داده است. او به رادیو آزادی گفت چند پیش دخترش ناگهان در قسمت شکم دچار درد شد که بر علاوه شفاخانه دولتی او را به کلینیک شخصی نیز برد، اما به گفته او پس از انجام معاینات برایش گفته شد که مشکلش جدی نیست و با مصرف دوا صحت می‌یابد. اما با تأخیر 2 روزه و شدت درد نزد دخترش بالاخره مشخص شد که او نیاز به عملیات دارد و به گفته او این مسئله جان فرزند او را با خطر مواجه ساخت.
فکر میکنم دکتران کلینیک شخصی پاکستانی بودند، زیرا زمانی که معاینات را انجام دادن گفتن او اپندکس است و مدت زمان زیاد گذشته، باید بدون تأخیر عملیات شود. عملیات شد و اکنون خوب است. 2-3 شب نزد دکتران مختلف رفتیم اما کسی تشخیص نمیتوانست. شما خودتان فکر کنید که سیستم صحی افغانستان چگونه است.
تشخیص نپیدلسیزدی که مشکل چیه.
برخی اوقات در شبکه‌های اجتماعی نیز موارد این چنینی منتشر می شود که رادیو آزادی صحت آن را تایید کردن نمی تواند. اما پیش از این برخی از مریضداران شکایت های مشابه را همراه با اسناد با رادیو آزادی شریک ساختند. گفتنی است بیشتر افغان ها در نظام جمهوری مخلوع نیست به خاطر مشکلات موجود و به خصوص برای تشخیص و تداوی بیماری سرطان برای تداوی به هند، ترکیه و پاکستان می رفتند. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و دشوار شدن روند اخذ ویزه هند و ترکیه، اکنون بیشتر به پاکستان برای تداوی می روند. اما هنگام سفر به این کشور نیز هر از گاه با مشکلات روبرو می شوند. با این حال یک دکتر موظف در یک کلینیک خصوصی در پکتیکا که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نام و صدایش در گزارش منتشر شود، مدعی است که در حال حاضر امکان رفع نیازهای صحی با حکومت طالبان در این مرکز وجود ندارد و کمک کنندگان بین المللی نیز مانند گذشته کمک نمی کنند. بنابراین وضعیت خوب نیست. تلاش کردیم تا دیدگاه وزارت صحت عامه حکومت طالبان را در پیوند با انتقادات و ادعاهای مردم از سیستم صحی افغانستان بپرسیم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این وزارت یاد شده بر بهبود وضعیت صحی مدعی شده بود. این در حال است که پیش از این سازمان جهانی صحت یا WHO نیز ابراز نگرانی کرده بود که سیستم صحی افغانستان با کمبود بودجه روبرو است. این سازمان در ماه جولای سال گذشته میلادی با نشر گزارشی گفته بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان خدمات صحی و درمانی در افغانستان ضعیف شده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه 2 برنامه هفتگی آماده پخش است. نخست برنامه زن و زندگی و بدنبال آن برنامه ساعت درسی کیمیا برای صنوف 7، 8 و 9 پخش می گردد. امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید.
جایزه خدمت گرفتی و من اچک مینوارد از امریکا گرفتی.
تهیه کننده شمیلا جاوید.